بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازه. از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو می‌کنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن. در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن مستحضر هستن که در برنامه گذشته استاد ارجمندم جناب آقای دکتر جباری در ادامه رویدادهای سال هشتم اشاره فرمودن به سه سریه دیگه که البته به اهمیت سریه ذات ثلاثه نبود، اما سریه ابو عبیده جراح که فرمودن بیشتر جنبه شناسایی و یک نوع قدرت نمایی مسلمانان بود، و سریه ابو قتاده در منطقه نجد که برای نبرد با شاخه ای از قبیله توطئه‌گر و سرکش قطفان صورت گرفت. البته در همین سال سریه دیگری به فرماندهی ابو قتاده، پیامبر ابو قتاده را همراه با 8 تن از مسلمان ها اعزام فرمودند که این مقدمه ای بود برای فتح مکه، یعنی به قصد فریب دشمن و انحراف توجه اونها از قصد و هدف اصلی رسول خدا این سریه انجام شد. جناب استاد در پایان برنامه گذشته به ماجرای ساخت منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره فرمودن که البته اختلافی بود که آیا از حوادث سال هفتم هست یا هشتم، و استفاده که فرمودن که بحث تبرکجویی مسلمانان از منبر رسول خدا برخلاف عقیده بعضی از متحجرین و منحرفین از وهابیون که این مسلمات از دین اسلام رو که مورد اتفاق از اهل سنت و شیعه است و رد و انکار میکنن. ادامه بحث رو در خدمتون هستیم آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب اشاره فرمودید به پیشینه بحث در برنامه گذشته و سریه هایی که اشاره شد و همینطور مسئله ساخت منبر که اشاره فرمودید اختلافی هست در باره این که از حوادث سال هفتم یا هشتم هست. البته ما در هر دو حوادث هر دو سال اشاره به این مسئله کردیم و در برنامه قبلا به بحث تبرک جویی اشاره کردم، چون در روایات اهل بیت علیهم السلام تشویق شدن مسلمان ها به اینکه از منبر پیامبر اکرم تبرک بجویند. خب ما با ذکر این حوادث کم کم رسیدیم به حادثه مهم فتح مکه. ببینید ما جریانی داریم در ذوالقعده سال ششم که عبارت است از پیمان حدیبیه، صلح حدیبیه.
بله.
از فاصله ماه ذوالقعده سال ششم تا حدود رمضان هر شبت که سال هشتم چیزی قریب به 22 ماه میگذره، و در فاصله این 22 ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با قاطعیت پایبند بودند و وفادار بودند به محتوای پیمان حدیبیه، که این خودش یک بحث جالبی است، بحث مهمی است که انسان اگر خواست درباره اصل وفاداری به پیمانها و معاهده‌ها در سیره پیامبر سخن بگه، نمونه‌های متعددی است، از جمله همین نمونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله کاملا وفادار بودند به محتوای صلح حدیبیه و نقض از ناحیه دشمن انجام گرفت، چه در صلح حدیبیه چه در دیگر پیمان‌هایی که احیانا مورد نقض قرار می‌گرفت. و خب بعد از حدود 22 ماه اون چیزی که باعث شد زمینه های فتح مکه پدید بیاد، نقض این پیمان توسط مشرکان مکه بود و خب یک میتوان گفت یک لطف خفی، امداد غیبی بود. اونها با دست خودشون به تعبیری زمینه هزیمت و شکست خودشون رو فراهم کردند و خب کار انجامید به اینکه پیامبر اکرم با تدبیر بسیار هوشمندانه ای مسیر ببرن به سمت فتح مکه و برداشتن مهمترین مانع و مانع اصلی در مقابل پیشرفت اسلام که مشرکان مکه بودن، که از دیرباز از آغاز ظهور اسلام مانع بودن و مانع تراشی کردن تا زمانی که مکه فتح شد. پیامبر اکرم با پیروزی مکه رو فتح کردن و به هر حال اون حوادث بعدی که اتفاق افتاد و به هر حال اون حضرت نمونه های از اصول سیره خودشون در برخورد با دشمن، برخورد با کسانی که به هر حال برشون پیروز شده اسلام نشون دادن، که حالا در جای خودش عرض خواهیم کرد نوع معامله همراه با رحمت پیامبر با مشرکان مکه رو انشاءالله عرض میکنه. این کلیت مسئله است که پس در ماه رمضان سال 8 هجری بعد از 22 ماه از پیمان حدیبیه با زمینه هایی که خود مشرکان فراهم کردن، پیامبر اکرم اقدام کرد به مقابله به مثل و به خوبی هم عمل کرد و مکه فتح شد. اما جزئیات مسئله رو اشاره میکنم و خب یه مدار بحث فتح مکه دارای تفصیل هست، حالا فکر میکنم یکی دو سه برنامه رو ناچار باشیم به این مسئله اختصاص بدیم.
بله، فهمونید که از مهمترین حوادث بله. تاریخ صدر اسلام،
بله، هم خود حادثه و هم آثار و پیامدهاش و اینها تحلیل های زیادی رو میطلبه. عرض میکنم که اون چه که موجب شد پیمان نقض بشه این بود که ما دو قبیله داریم در اطراف مکه، یکی قبیله بنو بکر، یکی هم قبیله خزاعه. قبیله خزاعه از دیرباز، از دوره جاهلیت با بنی هاشم و از جمله عبدالمطلب دارای پیمان بودند و به هر حال در اون پیمان هایی که در جاهلیت بین قبائل بسته میشد با هم دیگه، اینها هم پیمان با بنی هاشم بودن. از اون طرف قبیله بنو بکر ابن عبد منات، اینها هر شود که هم پیمان با دیگر قبائل قریش بودن، از جمله حالا بنو امیه و بنو مخصوم و امثال اینها. به هر حال الان هم با مشرکان هم پیمان بودن، چون که خزاعه الان بعد از ظهور اسلام هم پیمان با پیامبر اکرم و اینها بودن و به اعتبار میتونم گفت اینها چشمان اسلام، چشمان پیامبر اکرم بودن در مکه و اطراف مکه و حوادث رو گزارش میکردن، چون که در برخی از رخدادهای پیشین مثل جریان احزاب حتی قبل از اون در احد و اینها کسانی از خزاعه نقش خوبی داشتن در خبررسانی به مدینه،
دیدبان
بودن. بله، خب کسانی از بنو بکر روی کینه های عرشبت که جاهلی، یک و دوم بر اساس یک برخوردی که پیش آمد بین اونها و یکی از خزاعه، دلیلش این بود که کسی از قبیله بنو بکر حج در اشعاری حج به پیامبر اکرم رو گفت، بدگویی کرد از پیامبر اکرم. یک جوانی از خزاعه پاسخش رو گفت و اعتراض بهش کرد، اون فرد از بنو بکر بهش حمله کرد و سر او رو شکست و این در مجموع موجب شد که کینه های دیرین بین این دو قبیله دوباره زنده بشه و کسانی از بنو بکر شبانه حمله ور شدن به خزاعه و در این حمله کسانی از قریش هم که با بنو بکر هم پیمان بودن همراهی کردند، در حالی که در پیمان حدیبیه شرط شده بود که نه طرفین، یعنی پیامبر اکرم از سوی از اون طرف مشرکان قریش، نباید تعدی به هم داشته باشن و همینطور هم پیمانانشون نسبت به هم و کمکی نکنن به هم پیمانانشون بر علیه طرف مقابل، در حالی که در اینجا قریش آمده بودن به کمک بنو بکر و نقض عهد کردن و تعدی کردن به خزاعه.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا
سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا
وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره فرمودند در مورد منشأ آغاز غزوه فتح مکه که مشرکان مکه نقض عهد کردند با اینکه رسول خدا در این 22 ماه دوران صلح حدیبیه کاملا پایبند بودند به تمام شرایط صلح، اما قبیله بنی بکر از همپیمانان مشرکان مکه شبانه به قبیله بنی خزاعه که از همپیمانان رسول خدا بودن یورش بردن و به اونها حمله کردن و نقض عهد صورت گرفت. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بله، گفتن که در این هجمه ای که بنو بکر داشتن به خزاعه حدود 23 نفر از اینها کشته شدن و اینها تا فرار کردند، خود رو به محدوده حرم داخل کردند که بلکه اونها حرمت حرم رو پاس بدارن و تعدی نکنه، اما متاسفانه حرمت حرم رو هم شکستن و از اینها کسانی رو که عرض کردم تا 23 نفر رسید کشتن و خزاعه ناچار شدن تا مکه بیان و در مکه هم به خانه یکی از سرانشون که در مکه خانه داشت، بدیل ابن ورقاء خزاعی که از سران خزاعه بود، به خانه او رفتن و پناه بردن و شاید که گزارش این هجمه رو به او دادن. این اتفاق رخ داد. خب وقتی که این جریان رخ داد، البته کسانی سفیهانی در میان قریش بودن که ممکن بود برای اونها مسئله تمام شده تلقی بشه، اما امثال ابو سفیان که از نوعی به هر حال زیرکی برخوردار بود و میدانست اگر این خبر به گوش پیامبر اکرم برسه اون حضرت ساکت نخواهد نشست و از این فرصت استفاده خواهد کرد، یک، و از سوی دیگر قریش هم الان در موضعی نبودن که موضع قدرت باشه بتونن در برابر عرشبت که تنبیهی که پیامبر اکرم ممکن نسبت به اونها داشته باشد مقاومت کنن. چرا؟ چون از صلح حدیبیه تا الان اسلام هی حرکت اشتدادی و رو به قوتی رو داشته و همین پیامبر اکرم بوده که در سال هفتم خیبر رو اینها رو فتح کرده و لذا این ترسی بر جان مشرکان افتاده بود، لذا ابو سفیان خواست پیش دستی بکند سریع خودش رو به مدینه رسند. اما قبل از این که او به مدینه بیاد، کسانی از خزاعه اینها آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. عمر ابن سالم خزاعی بود همراه با یک گروه 40 نفری از سواران قبیله خزاعه اومدن مدینه خدمت پیامبر اکرم و در مسجد در میان مسلمان ها برخاست با اذن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اشعاری رو قرائت کرد که مضمونش استغاثه بود از پیامبر و که هم پیمان اونها بودن و به این شبیخون اشاره کرد، گفت ان قریشان اخلفوک موعدا و نقضوا میثاقک المؤکدا. این قریش عرض کردم که میثاق و عهد و پیمان رو نقض کردن و زیر پا گذاشتن و به وعده خودشون عمل نکردن و تخلف کردن و گفت که شبانگاه اینها در این منطقه ما به ما شبیخون زدن در حالی که ما شب زنده دار بودیم. خدا این نشون بده که اینها
مسلمان
شدن و میگه شب زنده دار بودیم در حال رکوع و سجود و قرآن میخواندیم به ما حمله کردند. خب واکنش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این گزارش جالبه و نشون از غیرت پیامبر اکرم و علو غیرت اون حضرت داره که در نقل یکی از همسران پیامبر هست که میگه پیامبر رو شاید غضبناک‌تر از آن روز من ندیده بودم، در حالی که گوشه لباده و لباسش رو پیامبر اکرم جمع میکرد، حضرت وقتی که این رو شنیدن فرمودن خداوند من رو یاری نکند اگر بنی کعب از خزاعه رو یاری ندهم، که شاخه ای از همین خزاعه بوده که گوی مورد تعرض قرار گرفته بود. خب این در حقیقت به نحوی اعلام پیامبر بود و اینکه باید هر حال قریش سر جای خودش نشونده بشه و تصمیم حضرت به جنگ با قریش و تنبیه قریش رو میرسوند. منتها خب پیامبر اکرم آشکار این رو اعلام نکردند و صبر کردند. ابو سفیان بعد از این قصه بود که از راه رسید، وارد مدینه شد، اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به حضرت عرض کرد که میخوام پیمان حدیبیه رو با شما تجدید کنیم. حضرت فرمودن که مگه حادثه ای رخ داده؟ پیامبر هیچ بروز ندادن که بله، مطلع هستن از این قصه. فرمودن مگه حادثه ای رخ داده؟ ابو سفیان انکار کرد. پیامبر اکرم فرمود که ما بر پیمان خودمون هستیم. و خب پیامبر دیگه حاضر نشد به بحث تجدید پیمان.
بله که اون پیمان نیازی نیست، نقض نشده باشه که
بله. تو میگی نقض نشده، پس ما بر پیمان خودمون بوده و هستیم.
بله.
و جالب، ابو سفیان بعد از این ملاقات رفت به خانه دخترش ام حبیبه. خب قبلا عرض کردیم ام حبیبه دختر ابو سفیان که از مهاجرات به حبشه بود و همسر عبیدالله ابن جحش بود و همسرش متاسفانه در اونجا مرتد شد و نصرانی شد و به هر حال از دین بیرون رفت. پیامبر اکرم ام حبیبه رو تکریم کرد، در حقیقت به ازدواج خودش درآورد و بعدم بازگشت به مدینه و در خانه پیامبر اکرم بود. بنابراین ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر پیامبر، لذا ابو سفیان رفت به خانه دخترش.
بله.
وقتی که وارد خانه دخترش شد، دخترش گفت که تو مشرک و نجس هستی و اجازه نداری بر فرشی و جایگاهی بنشینی که پیامبر اکرم، محل نشستن پیامبر اکرم هست، و پدرش رو به خاطر بت‌پرستی نکوهش کرد. و باز داره که ابو سفیان اونجا همون استدلال کهنه رنگ رو رفته که میکردن مقابل پیامبر اکرم که ما دین پدرانمون این بوده، آیا دین پدرانم روی برگردانم و دین محمد صلی الله علیه رو بپذیرم، این هم مسئله رو مطرح کرد. از اونجا سرخورده و ناکام بیرون آمد، رفت به سمت خانه فاطمه سلام الله علیها و از فاطمه خواست که بهش پناه بده. فاطمه سلام الله علیها فرمود که نه، این کار صرفا در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. ابو سفیان گفت یکی از پسرانت رو بگو من رو در پناه خودشون بگیرن. باز فاطمه سلام الله علیها فرمود اونها کودک هستن و نمیتونن چنین کاری انجام بدن. از اونجا مایوس شد، اومد نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و به حضرت عرض کرد که مرو میان مردم در حمایت خودت قرار بده و با رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن بگو تا محمد صلی الله علیه و آله بر مدت پیمانش پیمان بیفزاید و تجدید بکند اون پیمان رو. امیرالمؤمنین فرمودن که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر یک کاری مصمم بشه، هیچ کس نمیتونه درباره اون با او سخنی بگه. بعد حضرت یک راهی پیشنهاد کردن به تعبیر ما، در حقیقت برای اینکه شر ابو سفیان رو از سرشون کم بکنن. فرمودن که اما چاره تو در اون است که خودت بری در جمع مردم و درخواست حمایت بکنی و اعلام بکنی که مثلا پیمان رو برش وفادار هستی و تجدید پیمان میکنی. خب وقتی که یک طرفه پیمان اعلام تجدید بشه که خب ارزشی نداره،
اعتباری نداره.
بله. و لذا ابو سفیان به همین بسنده کرد و اومد در میان مردم برخاست در مسجد و گفت من درخواست حمایت میکنم و تصور نمیکنم محمد صلی الله علیه من رو زبون و خار بکنه. و میگن بعد از اون قصه اومد نزد سعد ابن عباده که از رؤسای خزرج بود، از انصار، و پیشینه روابط خودش با اونها رو به او گوشزد کرد، یادآور شد و از او خواست که به عنوان نماینده مردم مدینه و انصار و از طرف اونها بر مدت پیمان حدیبیه بیفزاید. که سعد هم گفت که با حضور پیامبر هیچ کس حمایت تو رو عهده‌دار نخواهد شد، اگر کاری بکنه پیامبر اکرم باید اون کار رو انجام بده. این حاصل آمدن ابو سفیان به مدینه و رایزنی های او بود که بدون نتیجه به مکه برگشت و نتونست به هر حال طرفی ببنده از این اقدام.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب استاد. یک فرصتی را از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد، محمد
محراب نیاز
یا محمد ای در شب تیره آیت صبح ای نور سحر ترابت صبح ای در شب تیره آیت صبح ای نور سحر ترابت صبح از نام تو اطریار سرمد بوییم همیشه یا محمد
امید نجات از تو نیکو این ما و شفاعت تو ایدو
این ما و شفاعت تو ایدو این ما و شفاعت تو ایدو
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به نقض عهد مشرکین مکه از صلح حدیبیه و تکاپوی که ابو سفیان برای تجدید پیمان داشت و به سفری که به مدینه و نزد رسول خدا داشت و توسلی که به اصحاب و نزدیکان پیامبر برای اینکه بتوانند این پیمان رو مجددن به اصطلاح منعقد کنن و تجدید کنن. ادامه بحث رو در خدمتون هستیم آقای دکتر جباری.
خواهش میکنم. بعد از این قصه بود، یعنی بعد از خروج ابو سفیان از مدینه بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام عمومی کردن که مردم آماده بشن، آماده حرکت بشن، اما مقصد رو مشخص نکردن. خب تا زمانی که در مدینه هستند چند احتمال می رفت. یه احتمال این بود که به سمت شام حرکت بکنند، چون به هر حال پیش از این همونطور که عرض کردم سریه موته رخ داده و چه بسا پیامبر بخواد برای تنبیه به هر حال گروه به اون سمت حرکت بکند. احتمال داشت که پیامبر به سمت طائف حرکت بکند از مناطق جنوبی مکه، یا به سمت قبیله حوازن در منطقه حنین در نزدیک طائف، یا به سمت مکه. سه چهار احتمال می رفت که پیامبر به هر یک از اون مناطق بره و رسول خدا صلی الله علیه و آله دستورم فرمودن که راه‌های خروجی مدینه به سمت مکه هم کنترل بشه که افراد مشکوک نرن و خبر بدن مسئله رو. پیامبر اکرم یک کاری هم که اینجا کردم و قبلا اشاره کردم، سریه ای رو توسط همون با فرماندهی ابو قتاده با افراد معدودی 7-8 نفری به سمت بطن اظم فرستادن از مناطق جنوبی مدینه که تصور بشه که مقصد چه بسا اونجاست برای ردگم کردن که خب اینجا چه بسا جا داشته باشه درباره اون سریه مختصر توضیحی عرض بکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو قتاده چنین مأموریتی دادن که همراه با اون نیروها به اون ناحیه حرکت بکند و او به همراه 8 نفر از جمله عبدالله ابن ابی حدرد و محلم ابن جثامت ابن قیس به منطقه بطن اظم که گفتن در میانه ذی خشب و ذی المروه از در سه منزلی مدینه قرار داد، پیامبر اکرم اعزام کرد تا مردم تصور کنند که رسول خدا قصد حرکت به اون ناحیه رو داره. نکته ای که در این جریان اتفاق افتاد این که اینها صرفاً باید به اون سمت می رفتن، مأموریت دیگری نداشتن. وقتی که رفتن در اون منطقه حضور پیدا کردن، شخصی بود که اون شخص هنوز اسلامش رو آشکار نکرده بود به نام عامر ابن عذبت اشجعی. این همراه با شطرش و این مقدار اساسیه و ظرفی از شیر داشت از کنار این گروه 8 نفره مسلمان ها میگذشت و طبق شیوه اسلام به اونها سلام کرد، در حقیقت سلام مسلمانی داد. اما محلم ابن جثامه که عرض کردم از همراهان این ابو قتاده بود، متاسفانه از قبل سابقه نسبت به او داشت، بر او حمله کرد و او رو کشت به این بهانه که مثلا این مسلمان نیست و اسلامش برای ما ثابت نشده، در حقیقت ولی در واقع چه بسا از کینه های قبل بود و یا برای طمع در این غنایمی که اموالی که همراهش داشت و اونها رو به غنیمت گرفت. و وقتی که خبر این اقدام او به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، هم درباره این اقدامش بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آیه 94 سوره مبارکه نساء نازل شد و هم این که وقتی که در غزوه حنین این محلم رو آوردن نزد رسول خدا که حضرت براش استغفار کنه، پیامبر اکرم دستشو بلند کرد سه بار و فرمود خدایا محلم ابن جثامه رو نیامرز. و عجیبه، چرا؟ چون گویا هنوز بوی توبه از او استشمام نشده بود که پیامبر اکرم، و عمل بسیار نادرستی بود که پیامبر اکرم این جمله رو درباره او فرمودند. این نقلیست که ارشاد که در سیره ابن هشام و اینها دیده میشه. اون آیه شریفه که به این مناسبت نازل شد، عرض کردم آیه 94 سوره مبارکه نساء هست، مضمونش این هست که جا دارد این آیه رو امروزه ما قرائت بکنیم بر این افراد سبک مغز، کوته فکر، تکفیری وهاب و پیروان وهابیت و غیر اونها، که متاسفانه نسبت به کسانی که مسلمان هستند سلام اسلام بر اونها ارشاد میکنن، اینها رو به جرم تکفیر و کفر به قتل میرسونن، مورد تعدی قرار میدن. این آیه شریفه این هست که میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ای اهل ایمان وقتی که در راه خدا سفر می کنید خوب رسیدگی کنید، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نسبت به کسی که به شما اظهار اسلام می کند، سلام اسلام می کنه بر شما، بهش نگید تو مؤمن نیستی تا به این بهانه تبتغون عرض الحیات الدنیا، به طمع اون اندک متاع دنیوی اون رو به قطع برسانید که غنیمت های اون رو به چنگ بیارید. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم و کثیره، شما دست از این طمع ورزی بردارید، خداوند متعال غنیمت های بسیار نزد اوز. کذالک کنتم من قبل، شما در جاهلیت اینطور بودید، با این بهانه ها هم دیگر میکشید، اما فمن الله علیکم فتبین، خداوند با اسلام بر شما منت گذاشت. شیوه اسلام این نیست که با یک زن و با یک بهانه دیگران رو به قتل برسانید. ان الله کان بما تعملون خبیرا، اصلا گویا این آیه امروز نازل شده در شأن همین عرشبت که کوته فکران و افراد خشک مغز تکفیری که متاسفانه دیگر مسلمان ها رو با جرم شرک و تکفیر به قتل می رسانند، و قرآن رو هم زیر لب همطور قرائت میکنن، زمزمه میکنن به ادعای تبعیت از قرآن دارن، در حالی که با صراحت در این آیه شریفه میفرماد کسی اگر اظهار اسلام کرد خونش محفوظه، نمیتونید بیشهد، اونم پیروان مکتب اهل بیت که عین توحید این مکتب، و بزرگان اونها بعد بیان پیش بچه های این مکتب زانو بزنن و درس توحید بیاموزن، اینها رو متهم به شرک و کفر بکنن و متاسفانه دستشون رو به خون اینها آغشته کنن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه و شنونده برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ بودید، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه های آتی نیز از همراهی شما بهرمند شویم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
طولانی ترین آیه قرآن راجع به حق الناس، سوره بقره آیه 282.
در قیامت یه دادگاه‌های نظامی تشکیل میشه، اینا که مال هم خوردن با من نیست، برو اونا رو راجع.
حساب و کتاب.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو